ҷумҳури муҳимтарини рӯзро аз студияи Радиои Озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳло Гулхоҷа тақдим мекунам. Салом. Сархати мавзӯҳои муҳим. Дар иртибот бо ҳамлаи маргбори шаби соли нав дар тарабхонаи Истанбул 8 нафар боздошт шуданд, вале номи шахси муттаҳам ба ин амали ҷиноӣ эълон нагардидааст. Эрониҳо мегӯянд, то ҳанӯз самараи лағви таҳримҳои ҷумҳурии исломиро эҳсос накардаанд, вале ба ояндаи нек бовар доранд.
امیدوارم، همیشه باید امیدوار باشیم.
من امیدوارم، برای خودم به شخصه امیدوارم.
من همیشه فکر کنم امید.
و مقامات تاجیکستان میگویند حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج علاقه سیرادیابی چندین جفتو را از بیماری های مختلف جلوگیری کرده است.
از همه بسیار بیماری های گیپاتیت B دریافت شدند که زیاده از 161 نفر رو تشکیل میکنند. در جای دیوم بیماری های گیپاتیت C 30 نفر.
پلیس ترکیه میگوید در رابطه با حمله خونین 1 انور با کلوب رینه استانبول 8 گمانبر را بازداشت کرده است. مسئولیت حمله را که نزدیک 40 کشته بر جای گذاشت گروه تروریستی دولت اسلامی به ذمه گرفت. هرچند پلیس نواری ویدیوی گمانبر احتمالی به حمله را نشر کرده است، ولی برای دستگیر کردنش هنوز موفق نشده است.
این نوار را روز 2 ینور پلیس ترکیه رسانه‌ای کرد. تخمین می‌رود که در این نوار چهره گمانبری احتمالی ثبت شده است که به کلوب شبانه رینا در استانبول حمله کرده 39 نفر را کشته به جا گذاشت. مقامات دقیقاً نمی‌گویند که این نوار کی و در کجا ثبت شده است. شب دوشنبه و سه شنبه مقامات انتظامی منزلی را که تخمین می‌رفت قاتل در آن پناه برده است، کوفتوکو کردند. اما این عملیات نتیجه نداد و جنایتکار تا هنوز در آزادی قرار دارد. قبلا از بازداشت 8 نفر در رابطه با این قضیه خبر پخش شد.
ما امیدواریم که نه تنها خود تروریست را بازداشت میکنیم، بلکه همه آنهایی را که در این حمله به او در داخل کلوب و بیرون از آن کمک کردند معین خواهیم کرد.
حمله به کلوب رینا، یکی از تفریحگاه های معروف استانبول، شب 1 ینور صورت گرفت. به نقل شاهدان، حملگر به سوی شرکت داران بزم از سلاح کلاشنیکوف آتش گشود و این تیرپرانی 20 دقیقه دوام کرد. بیشتر کشته شده ها و زخمیان افراد خارجی بودند. مسئولیت حمله خونین را گروه تندروی دولت اسلامی برداش گرفت. با گفته جنگجویان این انتقام برای وارد شدن ارتش ترکیه به سوریه است که حدوداً 4 ماه پیش آغاز شد. مقامات ترکیه تخمین میکنند که مسئول حمله شهروندی قرغیزستان و یا ازبکستان است. در صحبت با رادیوی آزادی مقامداران قرقیز گفتند که این معلومات مورد تحقیق نهادهای مربوطه قرار دارد.
سجیده میرزا گزارش میداد. روز 2 انور 12 گروه مخالفان با رهبری ارتش آزاد سوریه با نشر یک نوار ویدیویی که به قول آنها شهادت حمله نیروهای حکومتی به موقعهای مخالفین میباشد، ابراز داشتند که همه گونه ارتباط را برای آمادگی به گفتگوهای صلح سوریه قطع کردند. انتظار میرود این مذاکرات آخر ماه انور در آستانه قزاقستان با میانروی روسیه و ترکیه برگزار شود. مخالفان اظهارات مینویسند نیروهای مخالفین به آتش بسی که 3 دکمبر اعلان شد صادق ماندند، اما ارتش حکومت به موضع‌های مخالفین در کناره دمشق حمله زمینی و هوایی انجام می‌دهند. بنابر اطلاع همیانی حقوق، روز 2 انور ارتش بشار اسد با کمک گروه حزب الله که احتمال می‌رود پشتیبانش ایران است، به موضع مخالفین حمله کردند. تا هنوز لغوی تحریم‌های بین‌المللی ایران ثمره‌ای را که مردم این کشور انتظار داشت نآورده است. ماه ایولی سال گذشته ایران با جامعه بین‌المللی سازش هسته‌ای به امضا رسانید، ولی اکثریت می‌گویند تا حال در حیات آنها هیچ دیگرگونی به وقوع نپیوسته است.
یک سال پیش در تاریخ 16 ینور سال 2016 اگنتی بین‌المللی نیروی هسته‌ای اعلان کرد که ایران فعالیت های مربوط به برنامه هسته‌اش را محدود نموده، راه را برای لغوی تحریم های سازمان ملل متحد، اتحاد اروپا و ایالات متحده آمریکا باز کرده است. همین طریق جمهوری اسلامی امکان یافت به طور آزاد مواد سوختش را به بازارهای جهانی برارد و همچنان 100 میلیارد دلار پسندازهای منجمد شده در بانک های ایالات متحده آمریکا را بازپس گیرد. 16 ایولی سال گذشته بعد امضای سازش هسته‌ای تهران با 6 قدرت جهانی، انزوای بین‌المللی ایران خاتمه یافت و در کوچه‌های تهران چندین روز حالت ایدانه احساس می‌شد. اما در یک پرسش سریراهی اکثری ساکنان تهران گفتند که تا کنون دیگرگونی جدی احساس نکردند.
واقعا هیچی.
ما چیزی ندیدیم، تغییراتو
به نظر من هیچ تغییری ایجاد نشده.
به هر حال بعضی شرکت ها از این اقدام نفع برداشتند. پوچته سره بین المللی که قرارگاهش در تهران است، بعد امضای سازش هسته ای به مراتب افزایش یافته، امروز 270 نفر را در سراسر ایران با کار تامین کرده است.
بعد از سانکشن مقدار باری که از اروپا اومده شاید بیشتر از 2-3 برابر شده. در حقیقت بیشتر با اروپا من آمار رو دارم میبینم، از چین هم همینجور.
خودمان ساحه استخراج و تولید فلزات هم از لغو تحریم ها خوشحالند.
به طور قطع تأثیر گذاشته. ما پروژه فولادسازی که داریم که در حال تقریبا رکود بود و نمیشد داخلش فعالیتی به لحاظ تامین منابع مالی انجام بدیم، خب الان در حال راه اندازی هستیم و فعالیتش گسترده شد و تامین منابع مالی که از بانک‌های خارجی انجام دادیم.
جای یادآوری است که بعضی تحریم‌ها هنوز هم باقی ماندند. یکم دکبر سال گذشته کنگرسی ایالات متحده آمریکا تحریم سرمایه‌گذاری در ساحه انرژتیک ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. همچنان ایالات متحده آمریکا طلب کرد که در صورت سرکشی ایران و پیدا شدن شبهه در اجرای سازش تحریم جمهوری اسلامی برقرار شود. بر علاوه پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در دوره انتخابات پرزیدنتی آمریکا سازش هسته‌ای با تهران را به اصطلاح دهشت نامیده، ابراز داشت که واشنگتن میتواند از اجرای سازش صرف نظر کند. با وصف تمام پیچیدگی های وضع موجوده در آغاز سال نو میلادی، اکثر ساکنان تهران با آینده نظری نیک دارند.
امید، من امیدوارم، همیشه باید امیدوار باشیم.
من امیدوارم، برای خودم به شخصه امیدوارم.
من همیشه فکر کنم امید.
گزارش خیرامون با خوزاده بود. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. از ماه ایول جوانان تاجیک پیش از آن که عقد نکاح ببندند باید سند تشخیص طبی را به اداره عقد نکاح نشان بدهند که خیش و تبر نیستند یا خطر تولد فرزند نوسالم از آنها بسیار کم است. مقامات تاجیکستان میگویند حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج علاقه سیرادیوبی چندین جفت ها را از بیماری های مختلف جلوگیری کرده است. با گفته آنها اکثر این افراد تنها بعد این تشخیص از مریضیشان خبر یافتند و برگزاری توی نامزد ها تا انجام تبابت به تاخیر گذاشته شد. شادمانیتیم و زرنگیزی نوروشاه موضوع را تحقیق کردند.
با گذشت 4 ماه از حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان، مقامات میگویند از چندین فاجعه پیشگیری کردند. در این مدت بیشتر از 32 هزار جفت قبل از ازدواج به نزد طبیبان رفتند و چندین نفر آگاه شدند که بیماری خطرناک و بدرمان دارند.
از همه بسیار بیماری های گیپاتیت بی دریافت شدند که زیاده از 161 نفر رو تشکیل میکنند. در جای دیوم بیماری های گیپاتیت سی 30 نفر و بیماری سیل 8 نفر دریافت کردید. بیماری های ویروسی نارسایی مسمومیت آدم متاسفانه 9 نفر جوانان بقید گرفته شدند.
مقامات میگویند اگر قانون قبول نمی بود صدها خانواده در آینده دچار مصیبت می شدند. پارلمان تاجیکستان اول امسال با اصلاح کدکس اویله و چندین قانون ازدواج خیش و تباری را منع و تشخیص طبی پیش از ازدواج را حتمی کرد. آنهایی که به دختر خاله، عمه و یا یگان خیش دیگرشان عاشق شدند این قانون را نقض حقوق می حسابند، اما مقامات میگویند برای پیشگیری از تولد کودکان معیوب و بنیاد اویله سالم این امر ضروری بود. قبلا تشخیص طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان اختیاری بود و به گفته مسئولین عروس و دامادها از معاینه نمیگذاشتند. این حالت هم باعث به افزایش کودکان معیوب و اویله های ناسالم شده است. بنفشه عبدالرحیم همراه با شوهر شوندهش از اولین های بودند که قبل از ازدواج از تشخیص طبی گذشتند.
گذشتن از معاینه طبی حتمی بود، ولی ما همراه همسفر آینده خیش با وجود این میخواستیم که از معاینه طبی گذاریم و فهمیم که ما چی کمبودی ها داریم.
اما خویشاوندانی که قبل از قبول قانون ازدواج کردند و رسما عقد نکاح ندارند حالا نمیدانند چی کار کنند. مقامات ثبت حالت شهروندی میگویند شاید در آینده در قانون برای شخصانی که قبل از تغییرات با هم ازدواج کردند استثنای پیش بینی شود.
در اینجا یک فکر میکنم کمتر باید به طور استثنا درش میافتند. مثلا که مثلا اویلای هستند که 10 سال 20 سال پیش تشکیل یافته بودن، لیکن اونها عقد نکاح دولتی ندارن. اونها با طریق مقرر کردن پدری فرزندان به نام پدر هستن، اما یکی با نسب مادر نام گذاری شده هستن، نسب گذاری شده هستن فرزندان، و امروز میخوان که از عقد نکاح بگذرن، چون که ضروریت عقد نکاح رو اکنون درک میکنن، چون که حقوق های مال ملکی و غیر مال ملکی زن و شوهر در نتیجه عقد نکاح به میان میآید.
ولی هنوز هم موارد های هست که دختر و یا پسر خاله و یا عمه از تاجیکستان به روسیه می روند و آنجا ازدواج می کنند. شادمان یتیم، زرنگیز نوروز شاه، آزادی، دوشنبه.
جوانزن اشار تورسونزاده که شام 30 دکبر بدره گردید هنوز هم یافت نشده است. خشواندان نیلوفر میگویند که یک زن مانند به نیلوفر رو روز 1 ینور در یک نواری کامیراهای نظارتی شهر بخطر در شهر دوشنبه روز 1 ینور پیدا کردند. موضوع رو همکارمون میرزونبی خالق‌زاد پیگیری کرده است.
نیلوفر آرتیقوی 27 ساله که طی 5 روز می شود که ناپدید است و از طرف شعبه کارهای داخلی ناحیه تورسونزاده و هم از جانب نزدیکانش شدیداً مورد جستجو قرار دارد، دیروز در ساعت 11 شب از طریق این کامراهای شهری بی خطر ظاهر شده است و مشاهده شده است که وی از این راه می آید و عبور می کند، می رود به این فست فود و از نزد فست فود می گذرد، می خواست است که به خوابگاه دانشگاه کشاورزی رود و در همین حالت از مدار کامر، یعنی از کامر بیرون می شود و تا حال هنوز هم ناپدید است.
پنجم روزای مو کوفته گشتیم، مو دو روز در یگار کوفتیم، خیال کردیم سوم نداره، پوچاش پولی جای لباسی تنک داره، داتانا یک بریژمپری سفید داره، بریژای خالاتی تنک داره، پوش پولیش بود کدام یک شلوکا دادیم، ما در یگار ما رو خیال کردیم یگون جدا باجور شید فونا یگون دگونا داره یگون چی داره کی دو روز ما یگار کوفتیم درنو لیس چیز یگون جای نکوفتگی نموت ای سورا دای خسرا اجا د هوز مایف شیدگی دای خنکی برام میکنه اخنکی 5 روز شید خونه یگار ما ندیدن نون سری را ندید وای را کوفتن واشیدی بو کمی بیومیم برای خونه چی حالتی باشد.
طوری نزدیکان نیلوفر میگویند دو مراتبه از طرف شهر بخطر او را دیدم، مشاهده کردن، ولی تا حال هنوز دقیقا نمیدن که اون در کجاست و از خودش هم به دیگر سراغ نداده است.
ما خود ما جستجو کردیم، یادا گفتم ما ترسون زوده او کفتن نیفتن کنورد روی کدن مکتوب روی کدن که این همی گم شده است. این همی پنجم روز ما خود ما گفتیستیم یگان کز یگان کرگری ارگ ما دا یاردم نداده قطی ما نگشته که بیا بره ما قطی تو این همی این همی فلان جو ما ای کفتن گشتیم این همی دختر پولو تنش تنه که ما همی سلامتیش ما دا در کرده چیزی باشه نباشه همی ما دا یوم ما دا بسه.
یک مسئله دیگر در رابطه با نیلوفر این است که وی طبر خشواندانش میگن بیماری روحی داشته است و تنها به خاطر این، یعنی بر اثر این بیماریش شاید ناآگاهانه از خانه بیرون میشد، فرار میکند. طبر میگن که وی ناپدید میشود، این طور نبوده است، بلکه وی فرار میکند و حتی پدرش کوشش میکند که او را باز دارد، نمیتواند و تا حال حاضر وی مورد جستجو قرار دارد. تنها دو روز اول در تورسونزاده و روزهای بعد او را در شهر دوشنبه میبینن که وی در خیابان‌های شهر دوشنبه با لباس‌های تابستانه و خیلی با یک حالت عاجز قدم میزند و این بیرون از کنترل شخصی خودش به هر طرف قدم میزند، حرکت میکند، ولی نزدیکانش میگن که تا حال هنوز معلوم نیست که او اصلا در کدام گوشه شهر است و از خودش هیچ درکی نمیدهد. میرزانبی خالق‌زاد، شادمانی یتیم، شهر دوشنبه، رادیوی آزادی.
و یک خبر دیگر، افزایش نرخ خر در بازارهای افغانستان از رابطه تجاری پنهانی با چین پرده برداشته است. پلیس افغانستان چند قبل یک ماشین بربر را در ولایت کندوز کشف و مصادره کرده است که در آن صدها عدد پوست خر جای داشت. مقام های پلیس محلی در گفتگو با بخش افغانی رادیو آزادی گفتند این ماشین از مزار شریف به اینجا آمده بود. یک ساکن بغلان به بخش افغانی رادیو آزادی گفت که خریداران خرهای مرده را میخرند، ولی معلوم نیست آنها را کجا میبرند. این چند خبر گزارشی مهمی بود که می‌خواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پایگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
هر حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزاد محمدی تقدیم می‌سازم. عمر صفی رئیس پیشینی ولایت قندوز افغانستان میگوید تانک و تکنیکای وزین حربی طالبان را مهندسان روس در تاجیکستان ترمیم میکنند و در صحبت با رادیوی پشتو زبان سپاگمی گفته است مهمات جنگی و واسطه‌های نقلات که در جریان جنگ از نیروهای امنیتی افغان به دست طالبان میافتند به تاجیکستان انتقال مییابند. بعد ترمیم تکنیکای حربی دوباره به افغانستان فرستاده میشوند. اظهار داشته است وی به گفته صفی سال گذشته محض با کمک روسیه طالبان توانست دو بار ولایت قندوز را تصرف کند. محمد جان لوخخوجایف سخنگوی سرایوست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 2 میانور ادعای رئیس پیشنه قندوز را رد کرد، ولی نامبرده گفت این خبر را مورد آموزش قرار خواهند داد. روز سه‌شنبه آدمان زیاد در درآمدگاه کلوب شبانه رینا جمع شده برای سینو قربانی حمله شب سالینه به این تفریحگاه دعا خواندند. گمانبری حمله به کلوب حالا هم بازداشت نشده است. پلیس ترکیه میگوید که حملگر از هنر جنگ در شرایط شهر برخوردار است و احتمال در سوریه از طرف گروه تندروی دولت اسلامی جنگیده است. همچنین گمانهای موجودند که او یا شهروند قرقیزستان است یا ازبکستان. پلیس ترکیه عکس این مرد جوان را که شب سالینه از سلاح افتوماتی به سوی مهمانان کلوب شبانه رینا آتش بشد نشر کرده است. نایب نخست وزیر ترکیه نومان کورتولموش روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
8 کسی گزالتندادر و بو انلامدا دا
8 نفر را بازداشت کردیم. معلومات درباره نقش انگشت و نمود ظاهری تروریست دسترس شد. بعد این کار برای آشکار کردن او زودتر جریان میگیرد. ما امیدواریم که نه تنها این خود تروریست بلکه رابطه های او را و آنهایی را که در داخل و بیرون کلوب به او کمک کردند آشکار کنیم
و arkalarındaki güçleri de inşallah ortaya çıkarmamız mümkün olur.
بعد حمله به رینا بسیار قهوه‌خانه و کلوب‌ها در محله‌های سیاحی استانبول بسته باقی مانده‌اند. روز دوشنبه 12 گروه مخالفان با رهبری ارتش آزاد سوریه با نشر یک اظهارات مشترک گفتند همگونه ارتباط را برای آمادگی به گفتگوهای صلح سوریه که انتظار می‌رود آخر ماه ینور در آستانه قزاقستان با میانه‌روی روسیه و ترکیه برگزار شود قطع کردند. مؤلفان اظهارات می‌نویسند نیروهای مخالفین به آتش‌بسی که 3 دسامبر اعلان شد صادق ماندند، اما ارتش حکومت به مواضع‌های مخالفین در کناره دمشق حمله زمینی و هوایی انجام می‌دهند. ما از منطقه‌های تصرف شده مخالفین به 4 میلیون اهالی پایتخت سوریه و کناره شهر آب شامیدنی میرسد. شان سپایسر نماینده دونالد ترامپ روز 2 ینور در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت هیچ دلیل درباره تاثیر رخنگری روسیه به نتیجه انتخابات وجود ندارد. او گفت نتیجه‌گیری آسمانسرانه حتی با وجود گزارش‌ها درباره شکستن پشت الکترونی به مسئولیتی می بود. سپایسر گفت در گزارش خدمات استخبارات سخن از این است که حزب دموکرات کامپیوترهای خود را به طور ضروری حفظ نکرد، نه تاثیر روسیه به نتیجه انتخابات. پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ روز 20 ینور رسما به فعالیت آغاز می‌کند و شان سپایسر سخنگوی رئیس جمهور اعلام می‌شود. روز دوشنبه کارمندان پلیس به خانه استقامتی بنیامین نتانیاهو رفته و تفتیش خانه نخست وزیر اسرائیل را به اتهام فساد آغاز کردند. کارمندان پلیس به پرسش‌های خبرنگاران که در نزد خانه نتانیاهو جمع آمده بودند پاسخ ندادند، اما رسانه‌های اسرائیل نوشتند که نخست وزیر این کشور با گرفتن تحفه‌های گرانبها از دو تاجر ثروتمند متهم می‌شود. با نوشته این رسانه‌ها پسر کلونی بنیامین نتانیاهو نیز متهم است که علاوه بر گرفتن چند تحفه گرانبها چندین بار نیز به سفرهای رایگان دعوت شده است. نخست وزیر اسرائیل دریافت هر گونه هدیه از سوی این دو تاجر را رد کرده و این اتهام را به اساس خوانده است. مقامات آلمان میگویند یک پناهنده سوریه را با گمان درخواست کمک مالی از گروه دولت اسلامی برای حمله به توده مردم بازداشت کردند. این بازداشت روز 2 ینور دو هفته بعد از حمله مرگبار یک شهروند تونس به بازار کریسمس صورت گرفت که 12 کشته به جا گذاشت. در قضیه اخیر دادستان شهر جنوب و غربی سربروسکن گفت مرد 38 ساله سوریایی که جای کار ندارد 31 دکبر با گمان کوشش جمع‌آوری 180 هزار یورو و سرمایه‌گذاری حمله بازداشت شد. دادستان کریستوفر ریبمن از گمانبر نام نبرد، اما گفت این مرد 2 سال پیش از رقه به آلمان آمده حق پناهندگی گرفت و با گمان بازداشت شد که از گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه برای خریدن ماشین های بارکش و در هر کدام جای دادن 400-500 کیلو مواد ترکنده مبلغ خواست. خبرهای از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل خواندن است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 19.45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10:00 تا 11:00 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
مقامات قرغیزستان یک شهروند این کشور را در رابطه با حمله خونین شب سال نو در استانبول مورد بازپرسی قرار دادند. جزئیات این خبر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. مقامات کمیته امنیت ملی قرغیزستان یحیی مشرپوف یک ساکن این کشور را در رابطه با حمله خونین استانبول بازپرسی کردند. قبلا نسخه شناسنامه مشرپوف در اینترنت همچون گمانبر احتمالی حمله به کلوب شبانه رینه استانبول نشر شده بود. این شناسنامه در ماه اکتبر سال 2016 صادر شده و تا سال 2026 اعتبار دارد. در حمله خونین شب سال نو در کلوب شبانه استانبول 39 نفر اکثر خارجی ها کشته شده و 69 نفر دیگر جراحت برداشتند. راحت سلیمانوف نماینده رسمی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعد پیدا شدن اطلاع کارهای تفتیشاتی هم شروع شدند و محل اقامت یحیی مشرپوف معین و بعدن او از طرف ماموران امنیتی بازپرسی شده است و گفت که جزئیات صحبت را دیرتر اعلان میکنند. خود یحیی مشرپوف در صحبت با وبسایت ترمش قرغیزستان گفته است که هرچند تایی روزهای آخر به ترکیه روا داشت، اما در حمله به کلوب شبانه رینه استانبول دست ندارد. پیشتر کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته بود احتمال از جانب شهروند این کشور انجام شدن ترکش روز 1 ژانویه در استانبول ترکیه را مورد سنجش قرار داده است، چون در اظهارات روز 2 ژانویه خود مقامات پلیس ترکیه گفتند که حملگر احتمالی شهروند ازبکستان یا قرغیزستان و یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی است. نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه در یک نشست مطبوعاتیش در انکارا گفت که تمام معلومات اساسی درباره شکل ظاهری تروریست حملگر مشخص شده است و افزود
8 کسی گزالتندادر و بو انلامدا دا
8 نفر را بازداشت کردیم. معلومات درباره نقش انگشت و نمود ظاهری تروریست دسترس شد. بعد این کار برای آشکار کردن او زودتر جریان میگیرد. ما امیدواریم که نه تنها این خود تروریست بلکه رابطه های او را و آنهایی را که در داخل و بیرون کلوب به او کمک کردند آشکار کنیم.
و آرکالارندکی گوشلری ده انشالله ارتیا چیکارمامز ممکن اولور.
با ادعای گروه تروریستی دولت اسلامی این حمله را یک سربازی خلافت انجام داده است. روز 2 ژانویه با پخش اظهارات گروه دولت اسلامی مسئولیت انجام حمله به کلوب شبانه شهر استانبول را بر عهده گرفت. چند ساعت بعد این مقامات ترکیه عکس حملگر احتمالی را هم نشر کردند که تا هنوز در آزادی به سر می‌برد. از این پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به نشریه‌های حریت و قرار روز 2 ژانویه نوشت که احتمال حمله به شرکتداران بزم را که جان 39 نفر را گرفته است یک زاده ازبکستان یا قرغیزستان انجام داده است. خبرگزاری نوشت که به باوری مقامات ترکیه میان این حمله و ترکش در فرودگاه بین المللی آتاتورک در ماه ایون سال گذشته عمومیت دیده می شود. حمله به کلوب شبانه رینا تخمینا ساعت 1 شب بعد از فرارسی سال نو در محله ارتخای استانبول رخ داد. نفر حملگر با لباس بابای برفی و با یک افتمت میلش دراز وارد کلوب شده به سوی از 500 تا 700 شرکتدار بزم آتش گشاده است که سرگرم تجلیل عید سال نو بودند. در برابر کشتار اشتراکداران جشن در بیرون کلوب رینا در استانبول در لحظه های اول فرارسی سال 2017 این شخص یک خادم پلیس و یک مرد دیگر را هم کشته است. این کشتار را جامعه جهانی محکوم کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
مقامات اوکراین یک تاجیک گمانبر در عضویت دیش را که از جانب اینترپول پلیس بین المللی بازداشت شده بود به تاجیکستان استرداد کردند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. دلیر نجم الدینوف ساکنی 29 ساله دهه دو آبی ناحیه رودکی با شناسنامه بختیار ستاروف 3 ماه پیش در اوکراین بازداشت شده بود. مقامات اوکراین از بازداشت این شهروند تاجیکستان خبر داده بود ولی اسم او را اعلان نکردند. بختیار ستاروف طبق اطلاع مقامات انتظامی تاجیکستان تابستان سال 2015 در سوریه با انجام یک حمله مرگ طلبانه کشته شده بود و اسمش در رویخط تحت پیگرد اینترپل قرار داشته است. یک همصحبتی ما از مقامات انتظامی گفت تا لحظه استرداد به تاجیکستان مقامات فکر میکرد که واقعا این فرد بازداشت شده بختیار ستاروف است. اما ضمنی بازپرسی های ابتدایی این فرد اقرار کرده است که هنگامی بازگشت از سوریه در ترکیه با او به مبلغ 300 یورو امیسرهای دیش این شناسنامه را فروختند و با او گفتند که این شناسنامه در روی خط جستجوی اینترپل قرار ندارد. دلیر نجم الدینوف هنوز سال 2012 بر روسیه سفر کرده بود و طبق اطلاع نزدیکانش آنجا در ساختمان فعالیت میکرد. فاطمه لطیپوا مادر دلیر از بازداشت و استرداد فرزندش به تاجیکستان در حالت شاک قرار دارد. او در یک صحبت سوم ینور بر رادیو آزادی گفت تا 8 ماه پیش فرزندش با او تماس تلفنی داشت ولی آنها نمیدونستند که او در کجا قرار دارد. این مادر گفت با فرزندش در بازداشتگاه یواخوری کوتا داشت ولی حالا از فشار بلند دیگر نمیتواند تفصیلات بیشتر دهد. امریدین کمالوف وکیل دهه دوابی ناحیه وحدت 3 ینور در صحبت بر رادیو آزادی گفت این جوان سالها در دهه آنها زندگی نمیکرد و در روسیه قرار داشت. او گفت
او وقتا ما رسیم رفتمی آمده و کاخی وضعیت زندگی بود با ما وقت که رسی آمده این دیگه زندگی نیستون شده 8 ماه پیش و 8 زن رو بگیرن 6 ماه محکم در رسی دارم.
باری اول نیست که گمانبرانی عضویت در سازمان تونگرای دولت اسلامی از شناسنامه های دیگر افراد و تقلبی استفاده میکنند. در حمله های ماه سپتامبر به سفارت چین در بیشکک مقامات این کشور معلوم کرده بود که 2 حملگر از شناسنامه های شهروندان تاجیکستان استفاده کردند. نفرانی که شناسنامه هایشون مورد استفاده قرار گرفته بود بابا جان و فردوس مومین جانویچ 21 ساله ساکنی ناحیه جلال الدین بلخی و خلیلوف زهیر عبدالحلیموویچ 33 ساله ساکنی ناحیه پنجکن بودند. با گفته مقامات تاجیکستان سال پیش به سوریه رفته در هیئت گروهی دولت اسلامی قرار دارند. طبق اطلاع رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق به گروهی تندروی دولت اسلامی پیوستند. با گفته مقامات تعداد زیادی از این شهروندان کشته شدند و حالا به احتمال زیاد دیش از شناسنامه های آنها میخواهد سوء استفاده کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مسئولان اتحاد ادیبان تاجیکستان ادعا دارند که در چند سال اخیر نویسندگان تاجیکستان اثرهای آفریدند که از جهت صفت و مضمون از اثرهای نویسنده های کشورهای همسایه نظیر افغانستان و ایران هیچ کمی ندارند و می توانند در بازارهای فراتر از تاجیکستان خواننده پیدا کنند. اما ایده از ساکنان تاجیکستان می گویند که نویسنده های معاصر را نمی شناسند و اثرهایشان را نخوانده اند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه می کنم. یک صحبت کوتاه با ساکنان پایتخت تاجیکستان این نتیجه گیری را به بار آورد که اکثرا در باره اثرهای نویسندگان معاصر معلومات زیاد ندارند و اصلا کتابهای آنها را نخوانده اند.
کتاب خوندید؟ امریکانس از کینو برورده گیم دکی بابا جان غفروف حدبین اینی
خیلی کتاب بود سال میخوندیم اوزکه اوزنی.
در حالی که همصحبتان رادیوی آزادی در خیابان‌های شهر دوشنبه میگویند که به خواندن کتاب شوق ندارند و اسمی هیچ یکی از نویسنده معاصر تاجیک را نمی‌دانند، مسئولان اتحاد ادیبان تاجیکستان ادعا دارند که در کنار نظم در چند سال اخیر نویسنده‌های تاجیکی اثرهای نوشتند که مورد توجه خواننده‌های تاجیک قرار گرفتند. عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان روز سه‌شنبه 27 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در چند سال اخیر نویسنده‌های تاجیک عمدتاً به موضوع تاریخی جنگ شهروندی اخیر در تاجیکستان و موضوعهای معمولی نظری محبت و مشکلات زندگی روی آوردند. با عنوان مثال وی از اثرهای ایجادکرده سوربان، اورون کوهزاد، عبدالحمید صمد، کرامت‌الله میرزا، برات عبدالرحمن، محی‌الدین خواجه‌زاد و آثار ادیبان نسل جوانتر به مانند میرزا نصرالدین، سعید رحمان، ابرار ظاهر نام برد. وی افزود
می‌شود در این ردیف بهمنیور خردی را گذاشت، بهمنیوری که از صنف هشتم اتفاق نویسندگان را کشف کرد و امروز یکی از نویسندگان جوانترین ما حاضر فکر میکنم در حدود 22-23 سال دارد. این از وحدت است، از کافرنهان، و در صنف هشتمین علاقه می نویشت، چیزوی خوب می نویشت و با استادون معقول شدگی بود، کتاب بود چوب شدگی بود، فکر میکنم در حدود دو کتاب چوب کرده است و حکایه خیلی خوب می نویسد، جالب. و ما برای اون که هم تربیه خورد و هم استعدادش ترقی یابد، ما او را به عجله ملی صدا شق به کور دعوت کردیم، فعلا در اینجا کار
با گفته جناب عطا میرخواجه از مطالعه شکل الکترونی مجله صدای شرق که اساسا با چاپ آثار نسلی مشغول است، چنین برمیاد که هوادارانی نسل تاجیک در کشور و بیرون از آن زیاد است. و افسود که حالا تعداد شاعران و نسل نویسان عضو اتحادی ادیبان تاجیکستان برابر شده است. نویسنده های تاجیکستان اتفاق نویسندگان را که در گذشته یک بخش دستگاه تبلیغاتی زمان شوروی بود حفظ کردند و این نهاد از جانب دولت سرمایه گذاری می شود، اما این سرمایه گذاری به اندازه نیست که چاپ اثرها و بازار آنها را تامین کند. اکثر نویسندگان با مبلغ های خود و با تعداد کم کتاب نشر می کنند. روشنی مخصومزاد رئیس بخش نسل در اتحاد ادیبان میگوید چاپ مقدار اندکی کتابهای نویسندگان سبب شده است که مردم تاجیک به خواندن کتابهای نثری چندان علاقمند نیستند. و به عنوان مثال گفت که کتابهای برخی از ادیبان با تعدادی از 200 تا 1000 نسخه چاپ میشود که برای جمعیت بیش از 8 میلیون نفری تاجیکستان قطره بیش نیست. این در حالی است که تعداد تاجیک تباران بیرون از کشور به مراتب بیشتر است. اما به اعتقاد جناب معصومزاد در یک سال اخیر اتحاد ادیبان توانسته است تعدادی از ادیبان جوان تاجیک را کشف کند و انتظار تا چند سال دیگر آنها اثرهای خوب ایجاد کنند.
من باور دارم که امروز نثری معاصری ما همون نفرانی که ما گفتیم که بوری ادبیات میکشن امروز ایجاد میکنن، نثری معاصری ما از نثری همزبانان ما از افغان ها و ایران ها کمی ندارد، شاید خوبتر هم باشد. همچنین نثری ما مثلا در بین همسایه ها ما تا اونجایی که ما میدونیم که مثلا ادیبان کشورهای همسایه ما امروز چه رو ایجاد میکنن از آنها کمتر نیست.
روشنی معصومزاد افزود که در زمان شوروی نویسندگان در ایجادیت خود با محدودیت های در موضوع ها روبرو بودند، اما حالا چنین مشکل وجود ندارد. به اعتقاد جناب معصومزاد حالا خواننده های تاجیک به گونه سالهای اولی بعد از کسب استقلال به اثرهای تاریخی کشور و چهره های سرشناس آن توجه بیشتر دارند. همزمان خریداران کتاب های درباره حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان زیاد مشاهده می شوند. شاعر تاجیک گلنظر کردی در یک از صحبت ها بر رادیو آزادی گفته بود: حالا همه در فکر شکم هستیم، وقتی کم کم شکم سر می شود و ما از فکر آن خلاص می شویم، بعدن درباره دل فکر میکنیم. در همه دور و زمان ها، حتی در زمان شوروی هم، شکوفایی ادبیات در زمان نکاحوالی مردم به میان آمد. اما با گذشت 6 سال از این صحبت به نظر می رسد که وضعیت دیگر نشد و نسل نو کتابخوان نشد.
Pause.
کاهش فساد در اداره های دولتی، رشد اقتصاد داخلی، کم کردن میزان سرمایه خارجی، افزایش ذخیره های انرژتیکا و تکیه به بودجه از عامل های تطبیق برنامه میانه دوره رشد تاجیکستان می باشد که برای سالهای 2016 و 2020 معین کرده شده است. طرح این برنامه از جانب حکومت کشور به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد و روز 28 دکبر پس از بررسی وکیلان به تصویب رسید. من شادمانیتیم این گزارش را پیگیری کردم. امید دولتزاد معاون وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان که طرح مذکور را در پارلمان ارائه میکرد پس از انجام اجلاسیه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر برنامه را شناس شوید ما یکون چیز نپوشیم. ما گفتیم سطح بلندی فرض کردیم کروپسیا در این اتاق ساختارهای دولتی، پس بودن معاش برای خدمتکاران دولتی که یکی از عوامل هایی گوییم که گرفتاری به این وبا است، برطرف کردن مانعه های سمعی که از لحاظ تکرار یافتن وظیفه ها بین مقامات ها صورت میگیرد، رشد متوازن. ما همه این چیزها را داریم.
بر اساس برنامه رشد میانه دوره تا سال 2020 استحصال نیروی برق با 26.2 میلیارد کیلووات ساعت رسانده میزان کمبیزاتی تا 20% کاهش خواهد یافت. اما اقتصاددان های تاجیک میگویند مؤلفان طرح مذکور با پیشنهاد بالا بردن معاش کارمندان دولتی میزان فساد در اداره های دولتی را میخواهند کاهش دهند اقدام خوب است، ولی در برنامه ذکر نشدن سرچشمه های مالی اجرای آن را زیر سوال میبرد. مقصود صابر اقتصاددان تاجیک میگوید:
اونه که قید کرد که معاش زیاد کرده شود درست، ولی سرچشمه هاش را باید پیدا میکرد که از کجا ما معاش خدمتیان دولتی را بالا کنیم که مثلا دست از کروپسیا بر کنند، دست از کروپسیا کشیدن اینها خودش علاکه یه موفقیت برای پس کردن سطح کمبیزاتی بالا رفتن رشد اقتصاد میشود. دست بر کندن از همین کروپسیا فرنشان برنامه این رو نمیشد. این گفتنی گم که یعنی برنامه ندرست تحریزی شده.
مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان میگویند برای اجرای این برنامه بیش از 25 میلیارد دلار ضرور است. با قول او 55% از حساب بودجه دولتی و باقی مانده از حساب بخش خصوصی و شریکان رشد تامین خواهند شد. شریف رحیمزاده رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان در صحبت با رادیو آزادی در ارتباط با اینکه تا کدام اندازه تطبیق این برنامه میانه مهلت باوری بخش است گفت:
اگر سال پیشین مجموع مصادیق ما 48 میلیارد بود، این سال 54 میلیارد تا رسید و رشد واقعی 6.9% شد. و اینجا می آید که مثلا برای سال 2017 6.3% است، بعد 6.7 است، 6.8 است و سال 2020 7.5 است. یعنی سال تا سال مجموع مصادیق داخلی زیاد می شود.
اما در عین زمان جناب شریف‌زاده افزود مسیری که تاجیکستان در چهارچوبه برنامه رشد میانه‌دوری مشخص کرده است، باز به عوامل‌های بیرون هم وابستگی دارد. چنانچه تحریم‌ها علیه روسیه به اقتصاد تاجیکستان زیان رسانده است. پروفسور نوردین قیوموف اقتصاددان تاجیک در ارتباط با برنامه رشد میانه‌دوری میگوید تطبیق این برنامه امکان پذیر است، زیرا واقعاً زمینه‌های بیشتر نمودن ذخیره برق وجود دارد.
اقتصادات جهان همین که پیشگویی گفتن کردن دشوار. اگر ممکن یه بحرانی عمومی جهانی شود، اگر ما بیم تاثیر میرساند. نه که از توکرین وزارت اقتصاد مالیه و دیگر سرکتورهای اقتصادی این حل شونده از اگر شونده.
برنامه میانه مهلت رشد اقتصاد تاجیکستان در حال قبول شد که قبلا استراتژی رشد کشور برای 15 سال آینده تهیه شده و در صورت اجرایش تاجیکستان در سال 2030 باید از کشور روبروشت به کشور در حال رشد تبدیل یابد.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان به مرحله دوم آمادگی به مسابقه بین المللی برای گرامی داشتن خاطره اولین معاون رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین شروع کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 18 ساله ترکیب یافته است، روز 2 ژانویه به مرحله دوم آمادگی به مسابقه 29 بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین معاون رئیس فیفا والنتین گراناتکین شروع کرد. امانشو سعودت سایرف، مربی تیم جوانان تاجیکستان، روز 3 ژانویه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دومین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که تا روز 7 ژانویه در دوشنبه ادامه خواهد کرد 22 بازیگر دعوت شده است. آقای سعودت سایرف افزود:
مرحله یکمی تیاری رو کوشش کردیم که حالات های جسمانی فوتبال بازان رو بجا بیاریم. مرحله دومی آمادگی خود رو ما بسیارتر کار رو با توپ، یعنی جهات های تاکتیکی و تکنیکی رو براه موندیم.
با گفته ای آقای سعادت سایرف، هیئت نهایی دسته که از 8 تا 21 ژانویه در مسابقه بین المللی در شهر سن پترزبورگ روسیه اشتراک میکند، 18 بازیگر داخل می شود. دسته منتخب جوانان تاجیکستان در این مسابقه در گروه ا نخستین بازیش را 8 ژانویه با دسته یونان انجام می دهد. فوتبال بازان جوان تاجیک بعداً 10 ژانویه با منتخب بلغارستان رقابت می کنند. بازی نهایی منتخب تاجیکستان در مرحله گروهی 12 ژانویه با تیم استونیا برگزار می شود. در موردی به دور چهاریک نهایی راه یافتن، منتخب جوانان تاجیکستان با یکی از دسته های گروهی ب لاتویا، بلاروس، روسیه یا هندوستان روبرو خواهد شد. در این مسابقه انعنوی به جز تیم میزبان شهر سن پترزبورگ، دسته های منتخب جوانان جمهوری سابق شوروی، بلاروس، قزاقستان، لاتویا، لیتوا، مالدوا، آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و استونیا، اینچنین تیم های بلغارستان، سلواکیا، سلوونیا، هندوستان، ایران و یونان شرکت می‌ورزند. بر اساس دستور مسابقه در مرحله اول 16 دسته به 4 گروه تقسیم می‌شود. دسته هایی که در گروه های خود جای های یکم و دوم را اشغال می‌کنند، جفت های 4-1 نهایی را تشکیل می‌دهند و برای جای های از یکم تا هشتم مبارزه می‌برند.
از وضعیت آب و هوا
تا جزئیات قانون‌های نو،
از شکایت تا تعریف،
از درخواست تا دعوا،
یکان سوال شما به جواب نخواهد ماند اگر این همه رو با اسکایپ
در شکل متن، صدا یا پیام ویدیویی به رادیو آزادی فرستید.
آزادی نقطه اسکایپ، آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
آزادی نقطه اسکایپ،
آسان‌ترین راهی تماس با آزادی.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
انداز نهایت بلند و زود عوض شدن قاعده های بازی. سفیر روسیه در تاجیکستان از میزان بلند اندازها گفت. ملی کنانی بانک برای نجات دولت، پریوت بانک اوکراین دولتی شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را از همکارم کیومرسی اتم شنویم.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که کشور از دالان بین‌المللی نقلیاتی شمال جنوب و دالان نقلیاتی و ترانزیتی چابهار در ایران پشتیبانی می‌کند. این دالان‌های نقلیاتی هند را با کشورهای آسیای میانه و روسیه پیوند نموده، مهلت حمل و نقل و ارزش انتقال مال و کالا میان کشورهای حوزه را کاهش خواهد داد. به نوشته رسانه‌های هندی، نریندرا مودی نخست وزیر آن کشور نیز بعد از ملاقات با امام‌علی رحمان در دهلی روز 17 دسامبر اظهار امید کرده است که پس از تکمیل بندری چابهار در ایران، کشورش به زودی رابطه های تجارتی خود را با تاجیکستان رشد خواهد داد. وی گفته است که از طریق این بندر هند با تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای میانه در بخش تجارت و ترانزیت همکاری میکند. رئیس جمهور امام‌علی رحمان در روزهای 16 و 17 دسامبر با یک سفر دولتی در هند قرار داشت. رهبریت تاجیک صادرات بانک اعلان کرد که پول امانتی مشتریانشان را از 3 ژانویه سال آینده برمیگرداند. آنها گفتند برای این کار منزل و دفتر و ماشین‌های متعلق به بانک را نیز به مزایده یا اوکسیون گذاشتند. به قول رهبریت بانک، از 19 دسامبر بانکمات‌های طول تقریبا 7 ماه بیکار خوابیده آنها دوباره فعال شده است و هر یک مشتری بانک در روز حق گرفتن 100 سومانی را دارد. روز 13 دسامبر تاجدید پیرزاده، رئیس پیشینی تاجیک صادرات بانک، دوباره به ریاست این بانک برگشت و با هیئت بانک و قرضداران صحبت انجام داد و گفت که شیوه برگرداندن پول آنها را مشخص میکند. در ماه می سال جاری بانک ملی تاجیکستان برای بهتر کردن وضعیت تاجیک صادرات بانک مدیریت آن را به دست گرفته بود. وزارت نقلیات روسیه از مقامات تاجیکستان طلب دارد که برای پرواز هواپیماهای شرکت یمل نیز از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه و خوجند اجازت دهد. در این باره دفتر مطبوعات وزارت نقلیات روسیه اطلاع داده، افزود است که در این زمینه ماه نوامبر ضمن گفت‌وشنید مقامات تاجیک روس در مسکو سازش شده بود. اما مسئولین شرکت یمل روسیه میگویند خدمات اویات گرجانی تاجیکستان برای پرواز هواپیماهای این شرکت در مسیر ژوکوفسکی خوجند و ژوکوفسکی دوشنبه اجازت نداده، دلیل آوردند که پروازهای فعلی برای تامین طلبات کافی می باشند. اما رسانه‌های روسیه جواب رد دوشنبه را ترسی مقامات تاجیک از رقابت در بازار مسافربری ارزیابی کردند. اندری دوبروف، مدیر تجاری شرکت یمل، بر رسانه‌های روسی گفته است نخستین پرواز هواپیمایشان به دوشنبه باید صبح 20 دسامبر و به خوجند 21 دسامبر عملی می‌شد، ولی به دلیل نبودن اجازه‌نامه به تأخیر انداخته شد. قبلا مقامات تاجیک برای پرواز هواپیماهای شرکت اورالسکی اویلینی نیز از فرودگاه ژوکوفسکی اجازه ندادند. اما در پی تهدید روسیه که تمامی پروازها را به تاجیکستان قطع می‌کند، مقامات تاجیک برای پرواز هواپیماهای اورالسکی اویلینی به دوشنبه اجازه دادند و نخستین پرواز از فرودگاه ژوکوفسکی به دوشنبه روز 22 نوامبر انجام داده شد. طلب نوی مقامات روس در حالی است که به اطلاع مقامات تاجیک قسمی بیشتری بازار مسافربری تاجیکستان در اختیار شرکت‌های روسی قرار دارد.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. این برنامه دنیای اقتصاد است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. ایگر لیاکین فرالوف، سفیر روسیه در تاجیکستان، در یک مطلبش دایر به روابط دوشنبه و مسکو در مجله میژنارودنی ژنو گفته است سرمایه‌گذاران روس در تاجیکستان دچار مشکل میشوند. با تاکید سفیر، مشکل سرمایه‌گذاران پیش از همه میزان نهایت بلند انداز و زود عوض شدن قاعده های بازی است. او گفته است امیدوارم جانبی تاجیکستان در این رابطه چاره‌های ضروری می‌اندیشد تا که سرمایه‌گذاران روس عملی‌گردانی لایحه‌های خود را در کشور ادامه بدهند. ایگر لیکن فرالوف در شرح این گفته هایش در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت
یه روز دیگری است نشون می بیزنسمنانی крупным бизнесом, который присутствует здесь.
Ман бо намояндагони ширкатҳои бузург дар Тоҷикистон суҳбат мекунам. Масалан, бо ширкати Мегафон, Билайн, Газпром нефт. Ҳамаи онҳо мегӯянд, ки мизони андоз ниҳоят баланд аст, то ҳадде ки он кори ширкатҳоро душвор мекунад.
Налоговые тарифы, налоговые ставки очень-очень высокие. Практически это затрудняет деятельность компании.
در ادامه مطلبش جناب ایگر لیکن فرالوف نوشته است که به خاطر بلند بودنی حجم اندازها در تاجیکستان میزان سرمایه‌گذاری های روسیه به تاجیکستان طی سال اخیر کاهش یافته است. اما در این مطلب سفیر ذکر می شود که روسیه برای تاجیکستان همانا شریک رقمی یکی تجاری باقی می ماند و حجم تبادل کالا میان دو کشور حدوداً به 1 میلیارد دلار برابر است. میگافون، بیلاین، سانکتودا یک، سزیدانیا و مهمونخونه هیئت رجنسی دوشنبه، گازپروم انترنشنال و گازپروم نفت از شرکت های بزرگ روسیه در تاجیکستان هستند. این زمان روسیه در بنیاد نیروگاه نو نیز در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. روسیه با خرج 16 میلیارد رول نیروگاه سانکتودا یک را در جنوب تاجیکستان بنیاد کرده است. نیروگاه سانکتودا یک 15% برق تاجیکستان را تولید می کند و توانایی آن 670 مگاوات می باشد. تاجیکستان تنها 25% سهمیه های این نیروگاه را در اختیار دارد. 75% دیگری آن در اختیار شرکتی روس اتمی روسیه است. اما همزمان شرکتی برقی تاجیک پولی برق این نیروگاه را سری وقت پرداخت نمی کند و حالا به حساب خود ماموریت نیروگاه سانکتودا یک قرض برق تاجیک در نزد این نیروگاه به 626 میلیون سومانی رسیده است. در همین حال مقامات تاجیکستان می گویند ادعاها در مورد بلند بودن میزان انداز چندان اساسی واقعی ندارد. فضل‌الدین شامورادوف سردار سررئاست سیاست انداز و پرداخت های دولتی وزارت مالیه که سیاست فیسکالی و یا انداز جمهوری را تعیین می کند در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت
وقتیو هم قضایای بخوب باید استراتژی را تطبیق کرده استن یکون پرابلماشون نیست اما تیپ سازشنامه‌شون کارش رفته است چه سازشنامه‌ای سرمایه‌گذاری با امضا می‌رسد اما همه مقررات و همه سازشنامه‌ها از جانب ما وایش تطبیق کرده استودایم نگون وایش نیست а то что военнависта фикр всё как всё на самом
تاجیکستان سال 2012 کدکس نوی انداز را قبول کرد و نامگوی اندازها از 21 توی قبلی تا 12 عدد کاهش داده شد. موافق مقررات کدکس نو از سال 2015 انداز از استحصالات از 15 به 14 و سال 2017 تا 13% کاهش داده خواهد شد. انداز از استفاده برندگان روح افتومبیلگرد باید نخست 50% کم و سال 2017 کاملا از بین می رفت. اما با تقاضای کمیته اندازی تاجیکستان مجلس نمایندگان اخیراً رضا شد که از بین بردن این نمود انداز را تا سال آینده 2018 به تأخیر گذارد. در همین حال صاحبکاران سابقه دار میگویند هرچند نامگوی اندازها کاهش داده شد اما میزان آن بالا رفت و در مجموع سرباری انداز بیشتر گشت و کم نی. این برنامه دنیای اقتصاد است و ما آن را با مطلب های دیگر ادامه می دهیم. حکومت اوکراین اخیراً اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پورا دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشور درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته می شود. پریوات بانک از بزرگترین بانک تجارتی اوکراین محسوب می یافت و به سرمایه‌دار اوکراینی ایگر کالامویسکی تعلق داشت. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحبکاران اوکراینی مدتی کوتاهی در مقام رئیس ولایت دنپروپتروفسک کار کرده است. اما پرزیدنت پترو پاراشنکو او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مسلحی خودخوانده و تلاشی از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقازاده.
حکومت اوکراین اعلان کرد که بانک خصوصی پریوات بانک پورا دولتی می شود. این اقدام به خاطر جلوگیری از فروپاشی مالی این کشوری درگیر در بحران نظامی و سیاسی با همسایش روسیه گرفته شده است. در خبری که در صحیفه رسمی حکومت اوکراین نشر شد، کاری به تنفسی بانک و هم حفظ امانت های مشتری ها ضمانت داده شده است. مالکدار 100% سهام این بانک وزارت مالیه اوکراین می شود. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت که درخواست ملی سازی بانک از جانب سهامداران آن رسیده است. از روز 19 دکبر مرحله گزارش در این بانک شروع می شود. انتظار می رود که رهبری بانک را وزیر سابق مالیه این کشور الکساندر شلاپاک به عهده گیرد. والریا گانتاریو رئیس بانک ملی اوکراین گفت
وضعیت تحت نظارت است. شروع از روز دوشنبه 19 دکبر بانک ملی اوکراین پریوت بانک را با پول نقد تامین میکنند تا که از توقف کاری بانک در برابر مشتریانش جلوگیری شود. عین زمان با نظر داشت اینکه بخشی از امانت ها مدت ها پیش در حساب ها جا شده، این بانک تحت سرپرستی 100% دولت گذاشته است. ما انتظار نداریم که قسمی کلونی پول ها از بانک خارج شوند و تلاش میکنیم که این وضعیت با بازار پول و هم سطح تورم تاثیر گذار شود.
روز 14 دکبر بانک درباره یک حمله اطلاعاتی خبر داد. در خبرنامه بانک گفته می شد که این خبرها با آوازه‌های اطراف ملی سازی بانک ارتباط می گیرد. در نتیجه واهمه برخواسته مشتریان برای بازپسگیری امانت های خود شتافتند و در نتیجه هر روز بانکمات یا صندوق های پول تا 2 میلیارد گریوین پول را به مشتریان می داد. الگ گراخوفسکی معاون اول این بانک بعدن در صحیفه خود در فیسبوک نوشت که انتقال مسالمت‌آمیز بانک به اختیار دولت بعد آن صورت گرفت که پریوات بانک به خلاصه آمد که به حمله های اطلاعاتی توب آوردن نمیتواند. مشکلات مالی این بانک چند سال پیش شروع شد. سال 2015 بخشی از قرضهایش را پرداخت کردن نتوانست و ریتینگ مالی این ساختار هم پایین رفت. پریوات بانک سال 1992 تأسیس شده است. یکی از سهامدارانش الیگارخ ایگر کالامویسکی بود که با پرزیدنت پترو پاراشنکا دوچاری مشکل شد. از نظر اقتداری مالی یا اکتیوش این بانک از مؤسسه های عظیمترین مالی اوکراین محسوب می شد. تا 1 ایول دارایی های این بانک تخمیناً 10 میلیارد دلار را تشکیل می داد. 40% مشتریان این بانک ساکنان اوکراین می باشند. برای جلوگیری از ورشکستگی بانک و به خاطر انجام کارهای ملی سازی آن تا 4 میلیارد دلار مبلغ ضرور می شود. تحلیلگران سیاسی و مالی تاکید میکنند که دولت اوکراین در حفظ این بانک منفعت دار است، به آن خاطر که سقوط آن میتواند باعث اعتراض های سرتاسری و حتی تغییر حکومت در این کشور شود. ملی سازی بانک در پی توافق با کالامویسکی و یک مالکداری با نفوذ دیگری آن هنادی بهالوبوف امکان پذیر شد. بهالوبوف بخشای عظیم خصوصی از جمله مطبوعات، نفت و محصولات صنعتی را زیر نظارت دارد، هرچند بعدی این کالامویسکی حکومت را در غصب بانک عیبدار کرد و گفت که مشتریان نباید به واهمه داده شوند چون که پولهای آنها از دست نمی رود. تنها سهامداران از فضای سرمایه گذاری کشور آسیب می بینند. کالامویسکی گفته است که در دوام روز 19 دکبر موقع خود را مفصل تر بیان می کند. کالامویسکی یکی از ثروتمندترین صاحب کاران اوکراینی مدتی کوتاه در مقام رئیس ولایت دنیپروپتروفسک کرده است. پرزیدنت پترو پاراشنکا او را سال 2015 برای تشکیل گروه های مصالح خود خوانده و تلاش از خودکنی شرکت نفتی گناهکار کرد.
در دقیقه های اخیر برنامه همچنین نگاهی داشتیم به قربی اسعار خارجی نسبت به سامانی پول ملی تاجیکستان.
بانک ملی تاجیکستان قربی 1 دلار آمریکایی را در سطح 7.87 درهم مقرر کرده است. قربی 1 یورو 8.35 درهم معین شده است. 10 روبل روسی باشد بنابر قربی کنونی بانک ملی 1.25 درهم ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به فرجام مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالرشرف مجری و تهیه کننده برنامه با ارزوی روز و روزگار خوش شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. شب مزار میرم جان لیلی دیدنی یار او مجنون شب مزار میرم جان مجنون دیدنی یار او لیلی شب مزار میرم جان لیلی دیدنی یار او مجنون شب مزار میرم جان مجنون دیدنی یار خداوند مرا رنجور کردی آی مجنون شبا مجنون
هزار میرم جان مجنون دیدنیو
نگارم راز پیشم دور کردی
آی مجنون شبا مزار میرم جان مجنون دیدنیو
تو چشمی روشنم را دور کردی
آی مجنون شبا مزار میرم
اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. سرخطی موضوع های مهم. در ارتباط با حمله مرگباری شب سال نو در طرابخانه استانبول 8 نفر بازداشت شدند ولی نام شخص متهم به این عمل جنایی اعلان نگردیده است. ایرانی ها میگویند تا هنوز ثمره لغو تحریم های جمهوری اسلامی را احساس نکردند ولی به آینده نیک باور دارند.
امیدوارم همیشه باید امیدوار باشیم.
من امیدوارم برای خودم به شخصه امیدوارم.
من همیشه فکر کنم امید.
و مقامات تاجیکستان میگویند حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج علاقه سیرویابی چندین جفتو را از بیماری های مختلف جلوگیری کرده است.
از همه بسیار بیماری های گیپاتیت بی دریافت شدند که زیاده از 161 نفر را تشکیل میکنند. در جای دیوم بیماری های گیپاتیت سی 30 نفر.
پلیس ترکیه میگوید در رابطه با حمله خونین یکم انور با کلوب رینه استانبول 8 گمانبر را بازداشت کرده است. مسئولیت حمله را که نزدیک 40 کشته بر جای گذاشت گروه تروریستی دولت اسلامی به ذمه گرفت. هرچند پلیس نواری ویدیوی گمانبر احتمالی به حمله را نشر کرده است ولی برای دستگیر کردنش هنوز موفق نشده است.
این نوار را روز دویومی ینوار پلیس ترکیه رسانه ای کرد. تخمین می رود که در این نوار چهره گمانبری احتمالی ثبت شده است که با کلوب شبانه رینا در استانبول حمله کرده 39 نفر را کشته به جا گذاشت. مقامات دقیقا نمی گویند که این نوار کی و در کجا ثبت شده است. شب دوشنبه و سه شنبه مقامات انتظامی منزلی را که تخمین می رفت قاتل در آن پناه برده است کفتوکو کردند. اما این عملیات نتیجه نداد و جنایتکار تا هنوز در آزادی قرار دارد. قبلا از بازداشت 8 نفر در رابطه با این قضیه خبر پخش شد.
ما امیدواریم که نه تنها خود تروریست را بازداشت میکنیم بلکه همه آنهایی را که در این حمله به او در داخل کلوب و بیرون از آن کمک کردند معین خواهیم کرد.
حمله به کلوب رینا یکی از تفریحگاه های معروف استانبول شب یکم ینور صورت گرفت. به نقل شاهدان حملگر به سوی شرکتداران بزم از سلاح کلاشنیکوف آتش گشود و این تیرپرانی 20 دقیقه دوام کرد. بیشتر کشته شده ها و زخمیان افراد خارجی بودند. مسئولیت حمله خونین را گروه تندروی دولت اسلامی برداشت گرفت. با گفته جنگجویان این انتقام برای وارد شدن ارتش ترکیه به سوریه است که حدوداً 4 ماه پیش آغاز شد. مقامات ترکیه تخمین میکنند که مسئول حمله شهروندی قرغیزستان و یا ازبکستان است. در صحبت با رادیوی آزادی مقامداران قرغیز گفتند که این معلومات مورد تحقیق نهادهای مربوطه قرار دارد.
سجیده میرزا گزارش میداد. روز دویمی انور 12 گروه مخالفان با رهبری ارتش آزاد سوریه با نشر یک نواری ویدیویی که به قول آنها شهادت حمله نیروهای حکومتی به موقع های مخالفین میباشد ابراز داشتند که همه گونه ارتباط را برای آمادگی به گفتگوهای صلح سوریه قطع کردند. انتظار میرود این مذاکرات آخر ماه انور در آستانه قزاقستان با میان روی روسیه و ترکیه برگزار شود. مخالفان اظهارات مینویسند نیروهای مخالفین به آتش بسی که 3 دکبر اعلان شد صادق ماندند، اما ارتش حکومت به موضع های مخالفین در کنار دمشق حمله زمینی و هوایی انجام می دهند. بنابرای اطلاع همیانی حقوق روزی دویمی انور ارتش بشار اسد با کمک گروه حزب الله که احتمال می رود پشتیبانش ایران است به موضع مخالفین حمله کردند. تا هنوز لغوی تحریم های بین المللی ایران ثمره‌ای را که مردم این کشور انتظار داشت ناورده است. ماه ایولی سال گذشته ایران با جامعه بین المللی سازش هسته‌ای به امضا رسانید ولی اکثریت میگویند تا حال در حیات آنها هیچ دیگرگونی به وقوع نپیوسته است.
یک سال پیش در تاریخ 16 ینور سال 2016 اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای اعلان کرد که ایران فعالیت های مربوط به برنامه هسته‌اش را محدود نموده راه را برای لغو تحریم های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا باز کرده است. همین طریق جمهوری اسلامی امکان یافت به طور آزاد مواد سوختش را به بازارهای جهانی برآورد و همچنان 100 میلیارد دلار پسندازهای منجمد شده در بانک های ایالات متحده آمریکا را بازپس گیرد. 16 ایولی سال گذشته بعد امضای سازش هسته‌ای تهران با شش قدرت جهانی، انزوای بین المللی ایران خاتمه یافت و در کوچه‌های تهران چندین روز حالت ایدانه احساس می‌شد. اما در یک پرسش سری راهی اکثری ساکنان تهران گفتند که تا کنون دیگرگونی جدی احساس نکردند.
واقعا هیچی. نه.
ما چیزی ندیدیم تغییراتو.
به نظر من هیچ تغییری ایجاد نشده.
به هر حال بعضی شرکت ها از این اقدام نفع برداشتند. پوچته سری بین المللی که قرارگاهش در تهران است، بعد امضای سازش هسته‌ای به مراتب افزایش یافته، امروز 270 نفر را در سراسر ایران با کار تامین کرده است.
بعد از سانکشن مقدار باری که از اروپا اومده شاید بیشتر از 2-3 برابر شده. در حقیقت بیشتر با اروپا من آمار رو دارم میبینم، از چین هم همینجور.
خودمان صاحب استخراج و تولید فلزات هم از لغو تحریم ها خوشحالند.
به طور قطع تأثیر گذاشته. ما پروژه فولادسازی که داریم که در حال تقریبا رکود بود و نمیشد داخلش فعالیتی به لحاظ تامین منابع مالی انجام بدیم، خب الان در حال راه اندازی هستیم و فعالیتش گسترده شد و تامین منابع مالی که از بانک های خارجی انجام دادیم.
جای یادآوری است که بعضی تحریم ها هنوز هم باقی ماندند. 1 دکبر سال گذشته کنگرسی ایالات متحده آمریکا تحریم سرمایه گذاری در ساحه انرژتیک ایران را برای 10 سال دیگر تمدید کرد. همچنان ایالات متحده آمریکا طلب کرد که در صورت سرکشی ایران و پیدا شدن شبهه در اجرای سازش تحریم جمهوری اسلامی برقرار شود. بر علاوه پرزیدنت منتخب ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در دوره انتخابات پرزیدنتی آمریکا سازش هسته‌ای با تهران را به اصطلاح دهشت نامیده، ابراز داشت که واشنگتن میتواند از اجرای سازش صرف نظر کند. با وصف تمام پیچیدگی های وضعی موجوده در آغاز سال نو میلادی، اکثری ساکنان تهران به آینده نظری نگ دارند.
امیدوارم، همیشه باید امیدوار باشیم.
من امیدوارم، برای خودم به شخص امیدوارم.
من همیشه فکر کنم امید.
گزارش خیرامون با خوزاده بود. حالا برمیگردیم به تاجیکستان. از ماه ایول جوانان تاجیک پیش از آن که عقد نکاح ببندند باید سند تشخیص طبی را به اداره عقد نکاح نشان بدهند که خویش و تبر نیستند یا خطر تولد فرزند نوسالم از آنها بسیار کم است. مقامات تاجیکستان میگویند حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج علاقه سیرادیوبی چندین جفت ها را از بیماری های مختلف جلوگیری کرده است. با گفته آنها اکثر این افراد تنها بعد این تشخیص از مریضیشان خبر یافتند و برگزاری توی نامزدها تا انجام تبابت به تاخیر گذاشته شد. شادمانیتیم و زرنگیزی نوروشاه موضوع را تحقیق کردند.
با گذشت 4 ماه از حتمی شدن تشخیص طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان، مقامات میگویند از چندین فاجعه پیشگیری کردند. در این مدت بیشتر از 32 هزار جفت قبل از ازدواج به نزد طبیبان رفتند و چندین نفر آگاه شدند که بیماری خطرناک و بدرمان دارند.
از همه بسیار بیماری های گیپاتیت بی دریافت شدند که زیاده از 161 نفر رو تشکیل میکنند. در جای دیوم بیماری های گیپاتیت سی 30 نفر و بیماری سیل 8 نفر دریافت کردید. بیماری های ویروسی نارسایی مسمومیت آدم متاسفانه 9 نفر جوانان بقید گرفته شدند.
مقامات میگویند اگر قانون قبول نمی بود صدها خانواده در آینده دوچاری مصیبت می شدند. پارلمان تاجیکستان اول امسال با اصلاح کدکس اویلا و چندین قانون ازدواج خویش و تباری را منع و تشخیص طبی پیش از ازدواج را حتمی کرد. آنهایی که به دختر خاله، عمه و یا یگان خویش دیگرشان عاشق شدند این قانون را نقض حقوق می حسابند، اما مقامات میگویند برای پیشگیری از تولد کودکان معیوب و بنیاد اویله سالم این امر ضروری بود. قبلا تشخیص طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان اختیاری بود و به گفته مسئولین عروس و دامادها از معاینه نمیگذاشتند. این حالت هم باعث به افزایش کودکان معیوب و اویله های ناسالم شده است. بنفشه عبدالرحیم همراه با شوهر شوندهش از اولین های بودند که قبل از ازدواج از تشخیص طبی گذشتند.
گذشتن از معاینه طبی حتمی بود، ولی ما همراه همسفر آینده خویش با وجود این میخواستیم که از معاینه طبی گذاریم و فهمیم که ما چی کمبودی ها داریم.
اما خویشاوندانی که قبل از قبول قانون ازدواج کرده اند و رسما عقد نکاح ندارند حالا نمیدانند چی کار کنند. مقامات ثبت حالت شهروندی میگویند شاید در آینده در قانون برای شخصانی که قبل از تغییرات با هم ازدواج کرده اند استثنای پیش بینی شود.
در اینجا یک من فکر میکنم کمتر باید به طور استثنا درش میافته این مسئله که مثلا آیله های هستند که 10 سال 20 سال پیش تشکیل یافته بودند، لیکن آنها عقد نکاح دولتی ندارند. آنها یا طریق مقرر کردن پدری فرزندان به نام پدر هستند، یا اینکه با نسب مادر نام گذاری شده هستند، نسب گذاری شده هستند فرزندان، و امروز میخواهند که از عقد نکاح بگذرند، چون که ضروریت عقد نکاح را اکنون درک میکنند، چون که حقوق مال ملکی و غیر مال ملکی زن و شوهر در نتیجه عقد نکاح با هم میآید.
ولی هنوز هم مواردهای هست که دختر و یا پسر خاله و یا عمه از تاجیکستان به روسیه می روند و آنجا ازدواج می کنند. شادمانیتیم زرنگیز نوروزشاه، آزادی دوشنبه.
جوانزن اشهر تورسونزاده که شامی 30 دکبر بدره گردید هنوز هم یافت نشده است. خویشاوندان نیلوفر میگویند که یک زن مانند به نیلوفر را روز 1 ینور در یک نواری کامیراهای نظارتی شهر بخطر در شهر دوشنبه روز 1 ینور پیدا کردند. موضوع را همکارمان میرزانبی خالقزاد پیگیری کرده است.
نیلوفر آرتیخوی 27 ساله که تایی 5 روز می شود که ناپدید است و از طرف شعبه کارهای داخلی ناحیه تورسونزاده و هم از جانب نزدیکانش شدیداً مورد جستجو قرار دارد، دیروز در ساعت 11 شب از طریق این کامره های شهری بخطر ظاهر شده است و مشاهده شده است که وی از این راه می آید و عبور می کند، می رود به این فست فود و از نزد فست فود می گذرد. می خواست است که به خوابگاه دانشگاه کشاورزی رود و در همین حالت از مدار کامر، یعنی از کامر بیرون می شود و تا حال هنوز هم ناپدید است.
پنجم روزای ما کوفته گشتیم، ما 2 روز در ایگار کوفتیم، خیال کردیم سوم نداره، پوچش پویلو جای لباسی تنک داره، داتنا یک بریژمپری سفید داره، بریژای خلاتی تنک داره، پوش پویلیج بود، کدام یک شلوپکا داده ما در ایگار ما را خیال کردیم یگون جدا بجوشید خونه، یگون دگونا داره، یگون چی داره که 2 روز ما ریگار کوفتیم درنوی لیس چیز یگون جای نکوفتگی نموند. این صورت دای خشروای اونجا ده هوز مایب شیدگی دای خنکیو فارام میکنه خنکی 5 روزید خونه گرم ندیدن نون سری ندیدا پای رای کفتانا باشده با کمی بیامیم برای خونه چی حالتی باشد.
طور نزدیکان نیلوفر میگویند 2 مرتبه از طرف شهر بخطر او را دیدم مشاهده کردن، ولی تا حال هنوز دقیقا نمیدن که اون در کجاست و از خودشان به دیگر سراغ نداده است.
ما خود ما جستجو کردیستیم، یا دا گفتم ما اش تورسونزاده او کوفتن نیوتن کانورت روی کردن، مکتوب روی کردن که اینمی گم شده است. اینمی 5 روز ما خود ما گفتیم یگون کس یگون کارگری اورگ ما دا یاردم ندوده، قتی ما نگشته که بیا بری ما قتی تو اینما اینمی فلان جو ما کوفتن گشتیم، اینمی دختر پویلو تنش تنه کای ما می سلامتیش ما دا در کرده چیزی باشه نباشه امید ما دا یا ما دا بسای.
یک مسئله دیگر در رابطه با نیلوفر این است که وی طبر خویشاوندانش میگن بیماری روحی داشته است و تنها به خاطر این، یعنی بر اثر این بیماریش شاید ناآگاهانه از خانه بیرون میشد، فرار میکند. طبر میگن که وی ناپدید میشود، این طور نبوده است، بلکه وی فرار میکند و حتی پدرش کوشش میکند که او را باز دارد، نمیتواند و تا حال حاضر وی مورد جستجو قرار دارد. تنها 2 روز اول در تورسونزاده و روزهای بعد او را در شهر دوشنبه میبینن که وی در خیابانهای شهر دوشنبه با لباسهای تابستانه و خیلی هم با یک حالت عاجز قدم میزند و بیرون از کنترل شخصی خودش به هر طرف قدم میزند، حرکت میکند، ولی نزدیکانش میگن که تا حال هنوز معلوم نیست که او اصلا در کدام گوشه شهر است و از خودش هیچ درکی نمیدهد. میرزانبی خالقزاد، شادمانی یتیم، شهر دوشنبه، رادیوی آزادی.
و یک خبر دیگر، افزایش نرخ خر در بازارهای افغانستان از رابطه تجاری پنهانی با چین پرده برداشته است. پلیس افغانستان چند قبل یک ماشین بربر را در ولایت کندوز کشف و مصادره کرده است که در آن صدها عدد پوست خر جای داشت. مقام های پلیس محلی در گفتگو با بخش افغانی رادیو آزادی گفتند این ماشین از مزار شریف به اینجا آمده بود. یک ساکن بغلان به بخش افغانی رادیو آزادی گفت که خریداران خرهای مرده را میخرند ولی معلوم نیست آنها را کجا میبرند. این چند خبر گزارشی مهمی بود که میخواستیم با شما در میان بگذاریم. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
درود بر شما. آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را من فرزان محمدی تقدیم می‌سازم. عمر صفی رئیس پیشینی ولایت قندوز افغانستان میگوید تانک و تکنیک های وزین حربی طالبان را مهندسان روس در تاجیکستان ترمیم میکنند و در صحبت با رادیوی پشتو زبان سپاک می گفته است مهمات جنگی و واسطه های نقلات که در جریان جنگ از نیروهای امنیتی افغان به دست طالبان می افتند به تاجیکستان انتقال می یابند. بعد ترمیم تکنیک های حربی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. اظهار داشته است وی با گفته صفی سال گذشته ما با کمک روسیه طالبان توانست دو بار ولایت قندوز را تصرف کند. محمد جان لوخوجایف سخنگو سر ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان 2 ژانویه ادعای رئیس پیشین قندوز را رد کرد ولی نامبرده گفت این خبر را مورد آموزش قرار خواهند داد. روز سه‌شنبه آدمان زیاد در درآمدگاه کلوب شبانه رینا جمع شده برای 39 قربانی حمله شب سال نو به این تفریحگاه دعا خواندند. گمانبر حمله به کلوب حالا هم بازداشت نشده است. پلیس ترکیه میگوید که حملگر از هنر جنگ در شرایط شهر برخوردار است و احتمال در سوریه از طرف گروه تندرو دولت اسلامی جنگیده است. همچنین گمانهای موجودند که او یا شهروند قرقیزستان است یا ازبکستان. پلیس ترکیه عکس این مرد جوان را که شب سال نو از سلاح اتوماتی به سوی مهمانان کلوب شبانه رینا آتش فشاد نشر کرده است. نایب نخست وزیر ترکیه نومان کورتولموش روز دوشنبه به خبرنگاران گفت
8 کیشی گوز آلتیندادر و بو آنلامدا دا
8 نفر رو بازداشت کردیم. معلومات درباره نقش انگشت و نمود ظاهری تروریست دسترس شد. بعد این کار برای آشکار کردن اوزو تر جریان میگیرد. ما امیدواریم که نه تنها این خود تروریست بلکه رابطه های او را و آنهایی را که در داخل و بیرون کلوب به او کمک کردند آشکار کنیم
و arkalarındaki güçleri de inşallah ortaya çıkarmamız mümkün olur.
بعد حمله بر این بسیار قهوه‌خانه و کلوب‌ها در محله‌های سیاحی استانبول بسته باقی ماندند. روز دوشنبه 12 گروه مخالفان با رهبری ارتش آزاد سوریه با نشر یک اظهارات مشترک گفتند همگونه ارتباط را برای آمادگی به گفتگوهای صلح سوریه که انتظار می‌رود آخر ماه ژانویه در آستانه قزاقستان با میانه‌روی روسیه و ترکیه برگزار شود قطع کردند. مخالفان اظهارات می‌نویسند نیروهای مخالفین به آتش‌بسی که 3 دسامبر اعلان شد صادق ماندند، اما ارتش حکومت به مواضع‌های مخالفین در کناره دمشق حمله زمینی و هوایی انجام می‌دهند. ما از منطقه‌های تصرف شده مخالفین به 4 میلیون اهالی پایتخت سوریه و کناره شهر آب شامیدنی میرسد. شان سپایسر نماینده دونالد ترامپ روز 2 ژانویه در شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت هیچ دلیل درباره تاثیر رخنگری روسیه به نتیجه انتخابات وجود ندارد. او گفت نتیجه‌گیری آسمانسرانه حتی با وجود گزارش‌ها درباره شکستن پاشتهای الکترونی بی‌مسئولیتی میبود. سپایسر گفت در گزارش خدمات استخبارات سخن از این است که حزب دموکرات کامپیوترهای خود را به طور ضروری حفظ نکرد، نه تاثیر روسیه به نتیجه انتخابات. پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ روز 20 ژانویه رسما به فعالیت آغاز می‌کند و شان سپایسر سخنگوی رئیس جمهور اعلام می‌شود. روز دوشنبه کارمندان پلیس به خانه استقامتی بنیامین نتانیاهو رفته و تفتیش خانه نخست وزیر اسرائیل را به اتهام فساد آغاز کردند. کارمندان پلیس به پرسش‌های خبرنگاران که در نزد خانه نتانیاهو جمع آمده بودند پاسخ ندادند، اما رسانه‌های اسرائیل نوشتند که نخست وزیر این کشور با گرفتن تحفه‌های گرانبها از دو تاجر ثروتمند متهم می‌شود. با نوشته این رسانه‌ها پسر کلونی بنیامین نتانیاهو نیز متهم است که علاوه بر گرفتن چند تحفه گرانبها چندین بار نیز به سفرهای رایگان دعوت شده است. نخست وزیر اسرائیل دریافت هر گونه هدیه از سوی این دو تاجر را رد کرده و این اتهام را به اساس خوانده است. مقامات آلمان نگران یک پناهنده سوریه را با گمان درخواست کمک مالی از گروه دولت اسلامی برای حمله به توده مردم بازداشت کردند. این بازداشت روز 2 ژانویه دو هفته بعد از حمله مرگبار یک شهروند تونس به بازار کریسمس صورت گرفت که 12 کشته به جا گذاشت. در قضیه اخیر دادستان شهر جنوب و غربی سربروسکن گفت مرد 38 ساله سوریایی که جای کار ندارد 31 دکمبر با گمان کوشش جمع‌آوری 180 هزار یورو و سرمایه‌گذاری حمله بازداشت شد. دادستان کریستوفر ریبمن از گمانبر نام نبرد، اما گفت این مرد 2 سال پیش از رقه به آلمان آمده، حق پناهندگی گرفت و با گمان بازداشت شد که از گروه تندروی دولت اسلامی در سوریه برای خریدن ماشین‌های بارکش و در هر کدام جای دادن 400-500 کیلو مواد ترکنده مبلغ خواست. خبرها از این هم بیشتر در سامانه ما www.azadi.org قابل خواندن است.
شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
مقامات قرغیزستان یک شهروند این کشور را در رابطه با حمله خونین شب سال نو در استانبول مورد بازپرسی قرار دادند. جزئیات این خبر را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. مقامات کمیته امنیت ملی قرغیزستان یحیی مشرپوف یک ساکن این کشور را در رابطه با حمله خونین استانبول بازپرسی کردند. قبلا نسخه شناسنامه مشرپوف در اینترنت همچون گمانبر احتمالی حمله به کلوب شبانه رین استانبول نشر شده بود. این شناسنامه در ماه اکتبر سال 2016 صادر شده و تا سال 2026 اعتبار دارد. در حمله خونین شب سال نو در کلوب شبانه استانبول 39 نفر اکثر خارجی ها کشته شده و 69 نفر دیگر جراحت برداشتند. راحت سلیمانوف نماینده رسمی کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد پیدا شدن اطلاع کارهای تفتیشاتی هم شروع شدند و محل اقامت یحیی مشرپوف معین و بعدن او از طرف ماموران امنیتی بازپرسی شده است و گفت که جزئیات صحبت را دیرتر اعلان میکنند. خود یحیی مشرپوف در صحبت با وبسایت ترمش قرغیزستان گفته است که هرچند تا روزهای اخیر به ترکیه روا داشت، اما در حمله به کلوب شبانه رینه استانبول دست ندارد. پیشتر کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته بود احتمال از جانب شهروند این کشور انجام شدن ترکش روز 1 ژانویه در استانبول ترکیه را مورد سنجش قرار داده است، چون در اظهارات روز 2 ژانویه خود مقامات پلیس ترکیه گفتند که حملگر احتمالی شهروند ازبکستان یا قرغیزستان و یک عضو گروه تندروی دولت اسلامی است. نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه در یک نشست مطبوعاتیش در انکارا گفت که تمام معلومات اساسی درباره شکل ظاهری تروریست حملگر مشخص شده است و افزود
8 کسی گزالتندادر و بو انلامدا دا
8 نفر را بازداشت کردیم. معلومات درباره نقش انگشت و نمود ظاهری تروریست دسترس شد. بعد این کار برای آشکار کردن او زودتر جریان میگیرد. ما امیدواریم که نه تنها این خود تروریست بلکه رابطه های او را و آنهایی را که در داخل و بیرون کلوب به او کمک کردند آشکار کنیم
و آرکالارندکی گشتری ده انشاءالله ارتیه چکارمامز ممکن اولر.
با ادعای گروه تروریستی دولت اسلامی این حمله را یک سرباز خلافت انجام داده است. روز 2 ژانویه با پخش اظهارات گروه دولت اسلامی مسئولیت انجام حمله به کلوب شبانه شهر استانبول را بر عهده گرفت. چند ساعت بعد این مقامات ترکیه عکس حملگر احتمالی را هم نشر کردند که تا هنوز در آزادی به سر می‌برد. از این پیش خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به نشریه حریت و قرار روز 2 ژانویه نوشت که احتمال حمله به شرکتداران بزم را که جان 39 نفر را گرفته است یک زاده ازبکستان یا قرغیزستان انجام داده است. خبرگزاری نوشت که به باوری مقامات ترکیه میان این حمله و ترکش در فرودگاه بین المللی آتاتورک در ماه ایون سال گذشته عمومیت دیده می شود. حمله به کلوب شبانه رینا تخمینا ساعت 1 شب بعد از فرارسی سال نو در محله ارتخای استانبول رخ داد. نفری حملگر با لباس بابای برفی و با یک افتمت میلش دراز وارد کلوب شده به سوی از 500 تا 700 شرکت دار بزم آتش گشاده است که سرگرم تجلیل عید سال نو بودند. در برابر کشتار اشتراکداران جشن در بیرون کلوب رینا در استانبول در لحظه های اول فرارسی سال 2017 این شخص یک خادم پلیس و یک مرد دیگر را هم کشته است. این کشتار را جامعه جهانی محکوم کرد.
جهان و ما،
جهان و ما. مقامات اوکراین یک تاجیک گمانبر در عضویت دیش را که از جانب اینترپول پلیس بین المللی بازداشت شده بود به تاجیکستان استرداد کردند. من مومین احمدی این موضوع را پیگیری کردم. دلیر نجمیدینوف ساکنی 29 ساله دهه دوآبی ناحیه رودکی با شناسنامه بختیار ستاروف 3 ماه پیش در اوکراین بازداشت شده بود. مقامات اوکراین از بازداشت این شهروند تاجیکستان خبر داده بود ولی اسم او را اعلان نکردند. بختیار ستاروف طبق اطلاع مقامات انتظامی تاجیکستان تابستان سال 2015 در سوریه با انجام یک حمله مرگ طلبانه کشته شده بود و اسمش در رویخط تحت پیگرد اینترپول قرار داشته است. یک همصحبت ما از مقامات انتظامی گفت تا لحظه استرداد به تاجیکستان مقامات فکر میکرد که واقعا این فرد بازداشت شده بختیار ستاروف است، اما ضمنی بازپرسی های ابتدایی این فرد اقرار کرده است که هنگام بازگشت از سوریه در ترکیه با او به مبلغ 300 یورو امیسرهای دیش این شناسنامه را فروختند و با او گفتند که این شناسنامه در روی خط جستجوی اینترپول قرار ندارد. دلیر نجمیدینوف هنوز سال 2012 بر روسیه سفر کرده بود و طبق اطلاع نزدیکانش آنجا در ساختمان فعالیت میکرد. فاطمه لطیپوا مادر دلیر از بازداشت و استرداد فرزندش به تاجیکستان در حالت شاک قرار دارد. او در یک صحبت 3 ینور بر رادیو آزادی گفت تا 8 ماه پیش فرزندش با او تماس تلفنی داشت ولی آنها نمیدونستند که او در کجا قرار دارد. این مادر گفت با فرزندش در بازداشتگاه یواخری کوتاه داشت ولی حالا از فشار بلند دیگر نمیتواند تفصیلات بیشتر دهد. امریدین کمالوف وکیل دهه دوآبی ناحیه وحدت 3 ینور در صحبت بر رادیو آزادی گفت این جوان سالها در دهه آنها زندگی نمیکرد و در روسیه قرار داشت. او گفت
او وقتا ما رسکه میرفته میامده و کاخی وضعیت زندگی بود با ما وقت که رسکه آمده این دیگه زندگی نیستون شده 8 ماه پیش و 6 زن رو دیگه 6 ماه محکم در رسکه دار.
باری اول نیست که گمانبرانی عضویت در سازمان تونگرای دولت اسلامی از شناسنامه های دیگر افراد و تقلبی استفاده میکنند. در حمله های ماه سپتامبر به سفارت چین در بیشکک مقامات این کشور معلوم کرده بود که 2 حملگر از شناسنامه های شهروندان تاجیکستان استفاده کردند. نفرانی که شناسنامه هایشون مورد استفاده قرار گرفته بود بابا جان و فردوس مومین جانویچ 21 ساله ساکن ناحیه جلال الدین بلخی و خلیلوف زهیر عبدالحلیموویچ 33 ساله ساکن ناحیه پنجکن بودند. با گفته مقامات تاجیکستان سال پیش به سوریه رفته در هیئت گروهی دولت اسلامی قرار دارند. طبق اطلاع رسمی بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق به گروهی تندروی دولت اسلامی پیوستند. با گفته مقامات تعداد زیادی از این شهروندان کشته شدند و حالا به احتمال زیاد دیش از شناسنامه های آنها میخواهد سوء استفاده کند.
دنیای ورزش
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان به مرحله دوم آمادگی به مسابقه بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین معاون رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال والنتین گراناتکین شروع کرد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان که از حساب بازیگران سنشان تا 18 ساله ترکیب یافته است، روز 2 ینور به مرحله دوم آمادگی به مسابقه 29 بین المللی برای گرامی داشت خاطره اولین معاون رئیس فیفا والنتین گراناتکین شروع کرد. امانشو سعادت سایرف مربی تیم جوانان تاجیکستان روز 3 ینور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دومین جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که تا روز 7 ینور در دوشنبه ادامه خواهد کرد 22 بازیگر دعوت شده است. آقای سعادت سایرف افزود
марҳилаи якуми тайёриро кӯшиш кардем ки ҳолатҳои ҷисмонии футболбозонро ба ҷо биёрем. Марҳилаи дуюми омодагии худро мо бисёртар корро бо туп, яъне ҷиҳатҳои тактику техникиро ба роҳ мондем.
ба гуфтаи оқои Саодат Сайров, ҳайати ниҳоии даста, ки аз 8 то 21 январ дар мусобиқаи байналмилалӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги, Русия иштирок мекунад, 18 бозигар дохил мешавад. Дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар ин мусобиқа дар гурӯҳи А нахустин бозиашро 8 январ бо дастаи Юнон анҷом медиҳад. футболбозони ҷавони тоҷик баъдан 10 январ бо мунтахаби Булғористон рақобат мекунанд. бозии ниҳоии мунтахаби Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳӣ 12 январ бо тими Эстония баргузор мешавад. дар мавриди ба даври чоряк-ниҳоӣ роҳ ёфтан, мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бо яке аз дастаҳои гурӯҳи Б, Латвия, Беларус, Русия ё Ҳиндустон рӯбарӯ хоҳад шуд. дар ин мусобиқаи анъанавӣ ба ҷуз тими мизбон шаҳри Санкт-Петербург, дастаҳои мунтахаби ҷавонони Ҷумҳуриҳои Собиқи Шӯравӣ, Беларус, Қазоқистон, Латвия, Литва, Молдова, Озарбойҷон, Русия, Тоҷикистон ва Эстония, инчунин тимҳои Булғористон, Словакия, Словения, Ҳиндустон, Эрон ва Юнон ширкат меварзанд. бар асоси дастури мусобиқа дар марҳилаи аввал 16 даста ба 4 гурӯҳ тақсим мешавад. дастаҳое ки дар гурӯҳҳои худ ҷойҳои якум ва дуввумро ишғол мекунанд, ҷуфтҳои чоряк-ниҳоиро ташкил медиҳанд ва барои ҷойҳои аз якум то ҳаштум мубориза мебаранд.
радиои Озодӣ тақдим мекунад
барномаи